بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی داشتیم که گفتیم در منابع شیعه و اهل سنت پیدا نشد و در تحریر الوسیله آمده بود: تخیروا لنطفکم فان الابناء یشبه الاخوال، برای انتخاب همسر دقت کنید و با دیدن برادر و حالات برادر و از خواهر معلوم می شود و بچه ها شباهتی با دایه هاشون دارن، بنابراین برای اینکه فرزندان صالح به وجود آیند از این طریق می توانید استفاده کنید. این حدیث در منابع شیعه و اهل سنت نیافته بودیم. ما با آیون گفتیم عده زیادی چیزهای نوشتن به من دادن، ولی غالب اینها با این حدیث تطابق نداشت. حدیث مشابه متعدد داره این حدیث، اما عین این حدیث جز دو نفر از آیون که در دو جا پیدا کردن، یکی از آیون در حاشیه تحزیب جلد دوم صفحه 227، حاشیه تحزیب هم همینطوری نوشته، از جای نقل نکرده: فی حدیث تخیروا لنطفکم فان الابناء یشبه الاخوال، یا تخیروا لنطفتکم مفرد فان الابناء یشبه الاخوال. خب این همون حدیث ماست، منتها بدون سند، بالاخره در حاشیه تحزیب هست. یکی از آقایون هم زحمت کشیده در کتاب ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 328 حدیث 12: اختاروا لنطفکم فان الخال احد الزجیعین. یه خدا حوصله کنید، در پاورقیش داره تخیروا، و فی حدیث ناخر در پاورقی همین صفحه داره و فی حدیث ناخر تخیروا لنطفکم فان الابناء یشبه الاخوال. ما از زحماتی که همین آقایون هم آقایون دیگر که مشابهاتش رو ذکر کرده بودن کشیدن تشکر میکنیم و امیدوارم همیشه اهل تحقیق باشید و یه جایزه بنا بود ما بدیم، چون دو نفر بالاخره شدن خیلی زیاد نمیشه، هر دو بزرگوار تشریف میارن دفتر امروز و اون دوره کامل پیام قرآن رو انشاءالله میگیرن. بله انشاءالله رحمان برنامه های دیگه هم پیش میاد، جوائز دیگری هم خواهد بود. برگردیم به بحثی که داشتیم. دومی کتاب ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 328 حدیث 12 در پاورقی داره در اون صفحه. خب بحث ما در چی بود؟ در مسئله دوم از مسائل مقدمات نکاح از تحریر الوسیله. در زیل این مسئله عرض کردیم که نکاتی هست که باید این نکات رو دقت کنیم. باز تأکید میکنم این نکات از نظر فقهی مسائل ساده هست، پیچیده نیست، اما چون از نظر اجتماعی امروز ما مبتلا بهش هستیم و مهم است، من لازم میدونم در همین آغاز بحث نکاح به این نکات خدمت آقایون اشاره بکنم. دومین نکته‌ای که در اینجا داریم این است که در موقعی که انسان تحقیق میکنه در باره همسر، باید به این نکته توجه داشته باشه که تمام صفات خوب در یک انسان جمع نمی شود، الا الاوحدی من الناس، الا المعصومین، الا من یشبه المعصومین. افراد معمولی بشر جامعه صفات نیستند. اگر در انتظار این است که جامعه جمعی صفات پیدا بکنه، این انتظار بیهوده است. در اینجا ما میگیم از اون روش معروف باید استفاده کنند و آن این است باید معدلگیری کنند، یعنی صفات رو مجموعاً روی هم حساب کنه، نقطه های ضعف رو هم حساب کنه، در مجموع میبینه یه معدل قابل قبولی دارد، این مقدار کافیه. نه در انتخاب دوست، نه در انتخاب همسر، نه در انتخاب شریک، نه در انتخاب همسایه انسان بخواد یه ایدئال من جمیع الجهات پیدا کنه، این یه انتظار بیجایی هست. باید جنبه های مثبت و منفی، ایجابی و سلبی رو روی هم بریزه، اگر مجموعاً معدل خوبی شد اقدام کنیم. و ما میبینیم بعضی اشخاص هستن گرفتار همین تصور میشوند و مخصوصاً اوائل کار دنبال جامعه جمعی صفات کمالات میگردن و تا آخر هم میمانن و گاهی هم از قضا نصیب اینهای فردی میشود که دیگه فاقد قالب صفات کمالم هست. دلیلش هم این از خسته میشن، وقتی خسته شدن به همه چیز قناعت میکنن و نتیجه معکوسی هم گاهی میگیرن این قبیل افراد. من نتوانستم حدیثی بر این پیدا کنم، ولی احادیثی در باب صدیق داریم، کسی که انتظار داره یه دوست جامع و شرایطی پیدا کنه بدون دوست میمونه، در صدیق و دوست داریم. حالا شما آقایونم یه فحص کنید در ابواب نکاح، ببینید در ابواب نکاح حدیثی پیدا میشه راجع به این مسئله که جامعه جمعی صفات نمیشه پیدا کرد و باید به مجموع من حیث المجموع قناعت نمود. حدیثی که در باب صدیقه در قدر الحکم، حدیث شماره 8582 از علی علیه السلام تمام قدرالحکم، من استقصا علی صدیقهی انقطعت مودته. من استقصا، استقصا کردن یعنی تمام صفات کمالات انتظار داشتن، علا صدیقهی انقطعت مودته، پیوند مودت او پاره می شود، انتظار بی جایی هست، تمام صفات کمالیه را می خواد پیدا نمی شود و این باعث انقطاع مودت می شه. اگر ابتدای کارم باشه بدون دوست میمونه و در ذهن من این است که در مکاسب شیخ، حالا ببینید شاید باشه در مکاسب شیخ یه حدیثی داشت در باب من یجب اخوت و اینها در مکاسب محرمه، که کسی که خیلی سخت گیر باشه در انتخاب دوست، بقیه بلا صدیق بی دوست میشه. در زوج هم همینه، کسی که استقصا خیلی سخت گیره، بقیه بلا زوج. چرا؟ برای اینکه جامعه جمعی صفات کمالات که پیدا نمی شود، این چه انتظار و توقع بی جایی است که ما داشته باشیم. و اما نکته سوم، همینه، یعنی عیب شمردنه، یعنی انتظار دارند که همه اینها جامعه صفات کمالیه باشه دیگه. نقطه مقابل عیب داشتن صفات کمالیه است، این دوستیش از بین میره. و اما نکته سوم، میگن اون نکاتی که در روایات آمده تکیه کرده روی ایمان و عفت و امثال زاده کافیه. بله، من میخواهم یه حدیثی که صراحت در این مسئله داشته باشد، مثل این روایاتی که درباره صدیق خوندم درباره زوجم، ببینیم یه همچین چیزی در روایات هست، چون این به درد جوانهای امروز خیلی میخوره. بعضیاشون خیلی سختگیرند و جامعه جمعی الجهات میخوان، بعضی خیلی مقدسند، جامعه جمعی جهاد میخوان. ای آقا، این همه چیزش خوبه، اما خانوادش مثلا بعضی بستگانش اون حجاب کامل اسلامی نداره. خب حالا یواش یواش امر به معروف و نهی از منکر میکنی، حجابشو کامل میکنی. اگر بخوای برادر و خواهر و عمو و دایی و همه اینها رو دونه دونه بررسی کنی، همه واجد صفات کمالیه باشن، که خب نمیشه هم چیزی. خب بقیهش خودت درست کن. گاهی میان جهانها با ما مشورت میکنن، میگن همه چیز خوب، هم فقط این اشکال داره. میگن خب اشکالش هم یواش یواش شما برطرف میکنی دیگه، وقتی با هم خوب شدید میتوانی برطرف کنی. و اما سومین نکته مسئله تشاوره، مشاوره. مشاور در اسلام در هر چیزی حسنه، ولی در مسئله ازدواج احسنه. دلیلش هم واضح است. ازدواج در باره غالب مردم، اکثریت مردم، در تمام عمر یک تجربه است، یه باره. و به همین دلیل است که اطلاعات افرادی که تازه میخواهند ازدواج کنند در این زمینه کمه. چه بهتر از کسانی که سابقه دارند، سرد و گرم روزگار رو چشیدن، تجربه روی این مسائل دارند، ازدواج های موفق رو دیدن، ازدواج های شکست خورده رو دیدن، شرایط اونها رو دیدن، خب با اونها ازدواج کنند، با اونها مشاوره کنند. اگر با اونها مشاوره بکنن، سبب میشه که این اشتباهات کم میشه. و به خصوص این که ازدواجم غالبا چیزی است که اگر درست از آب در نیاید، در خیلی از موارد راه بازگشت بسته است، نمیشه آدم برگرده. ای بسا وقتی هم متوجه می شود که صاحب فرزندان شده، حالا بخواد این دستگاه رو به هم بزند، مشکلات عظیمی دارد. به قول بعضی پلها پشت سر خودش رو خراب کرده دیگه، نمی تونه برگرده. هم تجربه واحده و هم راه بازگشت نداره. اینا ایجاب می کنه که حتما مشورت کنم. و من تصور میکنم اذن پدر که درباره دختر باکره شرط شده و درباره دختر سیبه شرط نشده، یه دلیلش همینه که نوعی مشاوره قهری بوده باشد، ولذا در سیبه شرط نیست، در باکره شرطه. حالا یا واجب بدونیم یا احتیاط واجب. ما خیلی ها میگیم احتیاط واجبه، بعضی ها ممکنه بگن واجب است. هرچه باشد، بالاخره این یه نوع مشاوره است که طبعا واقع میشه. بلکه من میخوام عرض کنم آیه و انکه الایاما منکم، اونم شاید خالی از اشاره به این معنا نباشه، چون مسئله انکاهه نه مسئله نکاح. انکاه طبعا پای ادهی به میان میاد، آستینه ها رو بالا میزنن برای اینکه مقدمات ازدواج فلان جوان رو فراهم کنن، عملا در شورا شرکت میکنن و یه شورای قهری عملا تشکیل میشه. آیا هم میتواند بگیم جز دلالات التزامی است؟ درش ولو التزامش التزام بیین نبوده باشد، التزامش غیر بیین بوده باشد. چهارمین نکته این است که در احادیث ما تصریح شده است که معونه ازدواج رو تخفیف بدید. کثرت معونه، مهر سنگین، امثال اینها دلیل با بر نامبارک بودن ازدواج زن خوشبخت طبق روایات ما و خوشقدم، نقطه مقابل شوم، خوشقدم خوشبخت زنی است که مهرش کمتر باشد و مخارجش هم کم باشه. خفت و معونتها، معونه خفیف بشه. در تمام زندگی اگر بار زندگی سنگین بشود، تهیه بار سنگین زندگی رو از طریق حلال انسان مشکل انجام بده. وقتی بار زندگی سنگین می شود، انسان باید به این در اون در بزنه، از راه حلال حرام وارد بشه، آبروشو بریزه، علو طبعشو بشکنه، سراغ هر کس برود. خب این با شخصیت انسان سازگار نیست، اما خفیف المعونه که باشد آسانه. باز متاسفانه چشم همچشمی ها اجازه نمی دهد که مردم دنبال ازدواج ساده بروند و همین سبب می شود هم پسرها هم دخترها به مشکلات عظیمی گرفتار شوند. گاهی مهریه های ذکر می کنند در عقده ها که انسان یواشاش حمله بر سفاهت می کنه. یه وقت از یکی از دادگاه ها استفتایی کرده بودن که شخصی آمده است و مهری تعیین کرده برای همسرش، پسندیده است دختر همسایش رو، مهریهی داغ شده قرار داده 5000 سکه بهار آزادی در حدود 2300 میلیون تومان. حالا این دختر هم بلند شده به اجرا گذاشته و میگه باید این آقا این 5000 سکه به حال آزادی رو به من بده. تکلیف دادگاه در اینجا چیه؟ چون دادگاه ها در اونجاهایی که قانون ساکته موظفن با مراجع تماس بگیرند و فتوای مراجع برای اونها سند میشه از نظر حکم قضایی. و خب خوبه این دامنه رو وسیع گذاشتن که اگر قانون یه جا ساکت باشه دادگاه ها به مشکل برخورد نکنن. و ما در جواب نوشتیم که این مهر باطلی هست و باید هم مهر المصر بده، این مثل کسی که مهر نگفته. لابد سوال میکنین چرا این مهر، به چه میزان فقهی این مهر مهر باطلی هست؟ ما میگیم از دو حالات خارج نیست، یا نیت اجازه بده، یا نیتش نیت جدیه. عدد 5000 سکه رو میفهمی یعنی چه؟ منمشی آدم صفیه هست، آدم صفیه هم به خاطر صفاحتش، یا واقعا کما هو المعمول جدی نیست، میگن کی مهر داده، کی مهر میخواد بگیره، حالا میگن 5000 بود 5000 10000 بود 10000. اصلا قصد جدی نداره. کسی که قصد جدی نداره مثل این است که اصلا مهر رو ذکر نکرده باشه. بله میگن اگر مهر باطل باشه عقد صحیحه، بله اگر مهر باطل باشه عقد صحیح است و رجوع به مهر المصر میکنیم. اصلا اگر در عقد نکاح اجازه بدید اگر در عقد نکاح اسم مهریه رو نیارن باطل که نمیشه، مهرالمثل باید بگن. اگر مهری هم بگن فاسد بشه، سفهی باشه، حرام باشه، جدی نباشه، هر کدوم اینا باشد، اینا برمیگرده به مهرالمثل. حالا اجازه بده من یه دو تا روایت دارم، روایت بخونم. اجازه بدید نرمی سراغ جای دیگه، بحث مهور انشاءالله رحمان میاد، ابواب مهور در جلد 15 بحثاش هم میاد. دو تا حدیث رو یادداشت کنید. یه حدیث 11 باب 5 من ابواب المهور، جلد 15 نه جلد 14، حدیث 11 باب 5 من ابواب المهور جلد 15 وسائله، و حدیث 3 باب 5 از ابواب المهور اونم جلد 15 وسائل. این دو تا حدیث رو من برای شما بخوانم. حدیث اول بحث مفصلی داره، میفرماد اما شوم المرأه. این جمله رو دقت کنید، این نکته مهمی هست. یه مسائل مفاهیم خرافی در بین مردم هست. اسلام گاهی میاد این مفاهیم خرافی رو حذف میکنه، میگه باطل، ولی بعضی جاها رو این میاد تغییر کانال میده. یعنی همون مسئله خرافی رو تبدیلش میکنه به یه مفهوم سازنده. یه چیزی در بین مردم هست، میگن فلان کس خوش قدمه، فلان کس بد قدمه. خب یه حرف خرافی، خوش قدم و بد قدم نداری، شومه یا لیسب شوم. اسلام آمده اینو تغییر محتوایی داده، ولی لفظ همون لفظه. میفرماید زن بد قدم داری، زن شوم داری، اما کیه؟ شوم المرأه فکسرت و مهرها، زنی که مهرش سنگینه، این شومه، بد قدمه. زیل داره که زیلش کار به ما نداره، بله زیلش هم بخوانم. و عقوق و زوجها، بد قدم بودن و شوم بودن زن در دو چیزه. یکی این است که زن سرکش و نافرمانی باشه، با همسرش ناسازگاره، این شومه. یکی هم مهریه سنگین داره، کم و زیاد میشه، میرود و به اجرا میذارد و کشمکش عجیبی بین هما پیدا میشه. حدیث دومی فرمون من برکت المرأه، زنان مبارکی داریم در مقابل زنان شوم. من برکت المرأته خفت و معونتها، یکی از برکاتش این است که هزینش کم باشه. حالا هم هزینه ازدواج شامل میشه، هم هزینه های بعد. زن پرخرج بی برکته، نامیمونه، نامبارکه، اما زن خفیف المعونه مبارکه. و تیسیر و اولادها، یکی از برکات زن این است که آسان وضع حمل کند. و من شومه ها نامبارک بودن، شدت و معونته ها سنگین بودن هزینه او، و تأثیر و تأثیر به این سین یعنی مشکل، و تأثیر و ولادتها. دوباره میخونم حدیثو، من برکت المرأه خفت و معونتها و تأثیر اولادها، و من شومها شدت و معونتها و تأثیر و ولادتها. و اما نکته پنجم، دومی آدرس باب 5 بود، قبلا عرض کردم 3 باب 5 از ابواب مهور جلد 15 وسائل، اینا یه مسائلی هست که یه مقداری خودتون درباره اینها مطالعه کنید، به یه نکات تازهی حتما برخورد میکنید که در ارتباط با مسائل مربوط به ازدواج و مشکلات ازدواج مخصوصا جوانان میتوانید ازش استفاده کنید و کارسازه. و اما پنجم، از چیزهایی که خراب میکند اساس خانواده ها رو، کثرت توقعات و انتظارات است. یکی از عوامل طلاق و به هم خوردن ازدواج ها پر توقع بودن زن یا شوهر. آدم های پر توقع نمی توانند زندگی با دیگری کنند، در همه چیز توقع دارن، در هر کار توقع دارن، نمی توانن با کسی دوستی کنن، نمی توانن با کسی ازدواج کنن، نمی توانن با کسی شرکت کنن. یکی از دستورات مهمی که به ما داده شده دستور مدارات، عفو، صفحه با صاد و ف و هجمی. فرق عفو و صفح میدونی چیه؟ چیه؟ بله، میگن صفح به معنی نادیده گرفتن. بذار من یه تفسیر کنم. یه وقتی من یه کار خلافی از کسی میبینم، میگم آقا گذشتم، بخشیدم، دیدم و بخشیدم. یه وقت صفحه صورتم رو بر میگردونم، اصلا ندیدم. یه مرحله بالاتر از فعف عنهم وصفح، قرآن به پیغمبر اکرم دستور میده عفو کن و صفح کن، همون تغافله، ندیده بگیر. اصلا ما ندیدیم، متوجه نشدیم. این یکی از آقایان بزرگ بود، رضوان خدا بر او باد، از فقها در شهر ما، میگفت یک نفر خیلی در فشار بود، آمد یه نامه برای ما نوشت و مملو و از بدگویی ها. من خوندم و فهمیدم که این کارد به استخوانش رسیده، پولی فراهم کردم و این نامه را هم رفتم انداختم پشت کتاب هام، از بالای کتاب ها انداختم پشت کتاب ها. بعد آمدم بهش گفتم که نامه شما دیروز چی توش نوشته بود؟ من انداختمش. این که گفتم انداختمش، این خیال کرد گمش کردم. حالا من یه مبلغی هست میخوام بدم خدمتتون و مشکلش حل کردیم و اصلا نادیده گرفتیم، بهش فهموندیم که اصلا ما نخوندیم اون چیزایی که درباره ما نوشته بودیم. این صفحه، این بالاتر از عفوه، یه مقام خیلی والاییه. بنابراین باید دوستان، خانواده ها و زوج و زوجه با مسئله عفو و صفح و کمی توقع و کمی انتظار بتونن با هم، و الا زندگی برشون یه زندگی واقعا ناراحت کننده و بسیار مشکل زا میشه. حدیث معروفی در اینجا داریم، شما آقایونم دیدید، احتمالاً در منابرتون هم گفتید، حدیث بسیار جالبی هست که از تعف العقول، صفحه 359، کلمات امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین، مرحوم مهندس قمی هم در همین منتهی الآمالش هم داره ظاهرن. عبارت خیلی جالبیه: اعلم یا بنی، خطاب به فرزندش امام باقر ظاهرن هست، اعلم یا بنی ان صلاح الدین، ان صلاح الدنیا به حذافیها، مصلحت زندگی دنیا به تمام جنبه ها، فی کلمتین، اصلاح و شأن معایش، اصلاح و شأن المعایش، ملء و مکیال سلساه و فتنتون، فتنه بطا و سلسه تغافل. اصلاح و شأن المعایش ملء و مکیال سلساه و فتنتون و سلسه تغافل. یعنی زندگی باید به این صورت تدبیر بشه تا تمام زندگی اصلاح بشه. پیمانه ایست که دو سومش هوشیاری، یک سومش تغافل. یه مجموعه آدم میخواد اداره بکنه باید 70% هوشیار باشه، ولی 30% هم باید ندیده بگیره. اگر بخواد همه چیز رو مته به خشخاش بذاره نمیتوانه زندگی کنه. کی لغزش نداره؟ کی مشکل نداره؟ کی نقطه ضعف نداره؟ سلساه و فتنه، دو سوم هوشیاری و سلسه و تغافل، یه سوم هم نادیده گرفتن و گذشت. در مسئله ازدواج این رو باید به همه جوانان تعلیم داد که از اول زندگی خودشونو به درد سر و مشقت نیندازن. و اما ششمین نکته که آخرین نکته است، مسئله سعی در نکاح ایاماست. یکی از مستحبات و گاهی از واجبات، تلاش و کوشش برای فراهم کردن مقدمات ازدواج اونهایی که همسر ندارن. چرا من میگم مستحب بلکه واجب؟ واجب برای اینکه گاهی امر به معروف و نهی از منکر جز از این راه ممکن نیست. من شما نمیگید امر به معروف نهی از منکر بر همه واجبه. اگر ببینیم بدون تلاش همگانی برای ازدواج جوانان امر به معروف نهی از منکر نمی شود، لابد باید اینو واجب بدونیم. اگر راه منحصر باشه واجب تعیینیه، اگر راه منحصر نباشه واجب تأخیری میشه. گاهی شما چطور در باب ازدواج میگفتید اگر جوانی احساس میکند بدون ازدواج به گناه میافتد ازدواج کردن بر او واجبه؟ دیگران هم اگر احساس میکنند که جوانان به گناه میافتند اگر مقدمات ازدواج فراهم نشود، اونم باید بگیم واجبه. چه فرق میکنه؟ اون دلیلش مقدمه واجب واجبه، این هم دلیلش مقدمه واجب واجبه است. اون برای نجات از عمل منافی عفت، این برای امر به معروف و نهی از منکر. ولذا در احادیث ما هم داره علاوه بر قرآن، قرآن آیه 32 سوره نور رو که فراموش نفرمودید، و انکحول ایاما منکم. ایاما رو در لغت ببینیم چیه. ایاما جمع ایمه، ایم که هم به مذکر میگن هم به مؤنث، به معنی کسی است که همسر نداره. تصریح کردن ارباب لغت و بعضی از مفسران گفتن خواه لم یتزوج بعد و او تزوج و بعد از زواج جدا شده یا همسرش مرده. دو زن بی شوهر و مرد بی زن رو هر دو رو ایم میگن. ایاما فقط مذکر نیست، مؤنث هم میگیره. هم کسی را میگیرد که ازدواج نکرده، هم کسی را میگیره که ازدواج کرده. و به هر صورت فقد زوجه او فقدت زوجها، هر دو رو گفتن، فقد زوجه او فقدت زوجه ها. ماده اصلی چیه؟ آمن یعیمه، آمه، یعیم و مصدرش ایمه، وصفش ایم، آمه یعیم و ایمتن، وصفش هم ایمه. و انکل ایام منکم، اینجا که جمع ایم، ایم هم معنی وصفی داره، مفعول مطلق نیست، ایم معنی وصفی داره. بله، و قرآن تصریح می کند به صورت امر، امرم ظاهر در وجوبه، منتها اینجا به اجماع حمل بر استحباب شده. روایاتی هم داریم، من یکی دو روایت رو بخونم، میخواستم بیریم سراغ مسئله هیوده که اون مسئله است که دیگه از اونجا بحث های پیچیده‌تر شروع میشه، فردا میریم سراغ مسئله هیوده. اجازه بدید من یکی دو روایت دارم اینجا بخونم. بسیار خوب، بعد از تمام شدن درس سوال کنید تا من عرض کنم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاحن، افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاحن حتی یجمع الله بینهما. شفاعت کردن در ازدواج و کمک کردن برای حل مشکلات و خواستگاری کردن و کمک کردن و حتی یجمع الله بینهما، تا اینکه انشاءالله ازدواج سر بگیره. این حدیث دوی باب 12 است، دوی باب 12 از ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 14 است. برگشتیم به جلد 14، دوی باب 12 است. و عن موسی بن جعفر، این شش باب 12 است. باب 12 روایت زیادی داره، روایت جالبه، ببینید من دو تاش بیشتر نقل نکردم. شش باب 12، عن موسی بن جعفر: ان لله ذلن، خداوند سایه ای دارد روز قیامت. ان لله ذلن یوم القیامه، لا یستظل تحته، هیچ کس زیر این سایه قرار نمیگیره مگر چند طایفه، الا نبی، انبیا، او وصی نبی، اوصیا، او عبد، گروه سوم، او عبد اعتق عبدا مؤمنا، بنده ای که آزاد کند برده ای را، او عبد قضا مغرم مؤمنین، مغرم به معنی بدهیه، او عبد قضا ادا کنه مغرم مؤمنین، بدهی مسلمانی که توش مونده، این هم روز قیامت در سایه عرش خدا قرار میگیره. او مؤمنون کف ایمت مؤمن، ایمه آمه یعیم و ایمه، اما معنی مستری اینجا، او مؤمنون کف ایمت مؤمنین، کسی که کمک کند شخص بی همسری را، مقدمات همسری برای او فراهم کند. این جمله من اینجا عرض کنم، دیگه خودتون رو شوک کنید. وان این از یه زمانی بود این کارها به صورت فردی انجام میگرفت، این شفاعت میکرد، اون مقدمات فراهم میکرد، اون وساطت میکرد، ولی من تصورم این است در نظام جمهوری اسلامی واقعا باید یه تشکیلاتی ولو یه وزارتخانه برای مسائل مربوط به ازدواج جوانان باشد. این کارها به صورت برنامه ریزی شده و حساب شده و تسهیلات فراهم کردن صورت بگیره تا بسیاری از مفاسد اجتماعی ریشه کن بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.